خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یک دیل.
آقا شما ویمیز رو دیدی، اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش کش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت، و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. حسین شریفی هستم، میزبان شما در این نوبت انعکاس، و امیدوارم که تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید. ما در این نوبت انعکاس باز هم با شما از یک رسانه صحبت خواهیم کرد. هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به نام سردار سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی توسط مردم ایران نامگذاری شد و شکوه و بزرگی این شهید والا مقام رو همه ما توی چند روز گذشته به تماشا نشستیم. اما پرسش اینجاست، از اسطوره‌های دفاع مقدس ما چگونه تصویری رو برای مردمی ساختیم، برای نسل‌هایی ساختیم که اونها رو درک نکردند، و در واقع اگر بخوایم یاد بکنیم از این نام‌ها، بیشک به اسم‌های خیلی بزرگی میتونیم اشاره بکنیم و ازشون یاد کنیم. اما حاج قاسم سلیمانی یکی از این نام‌هاست، و نام دیگری که این روزها بیشتر باید ازش یاد بکنیم امیر سرلشکر منصور ستاری هست. او هم از نام‌های بزرگی بود که در واقع به راحتی نباید از کنارش گذشت و در موردش باید بیشتر صحبت بکنیم و بپردازیم. پرسش محوری ما امشب حول این مسئله است که برای بازنمایی اسطوره‌های دفاع مقدس در حوزه رسانه چه کردیم و چه باید می‌کردیم، و در مورد این مسئله بیشتر مفصل‌تر با شما صحبت می‌کنیم. آقای جعفر ورزگر، قائم مقام خبرگزاری شبستان. سلام، شب بخیر.
سلام و شما بخیر. من هم به شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام، ادب و احترام دارم.
آقای محسن اردستانی، مستندساز حوزه مقاومت. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. بحث رو با شما آغاز میکنم آقای اردستانی. این منظری که من در واقع به تماشا نشستم و پنجره‌ای که باز شد برای بحث امشب، منظر بسیار مهمیه و واقعیتش اینه که مثلا وقتی میایم نگاه میکنیم یه فیلمی که همین چند وقت اخیر هم اکران شد، منصور، چقدر تصویر خوبی داد، چه تصویر جذابی داد، چقدر خوش ساخت بود. حتی به لحاظ سینمایی و دراماتیک هم که نگاه بکنیم، واقعا کار خوبی بود، کار محترمی بود، بسیار محترم بود. این روی کردیه که در واقع اگر بخوایم یه مقداری ریزبینانه تر نگاه بکنیم و مفصل تر در موردش صحبت بکنیم، ما رو با چالش های فراوانی مواجه میکنه. اول ببینیم چی کار کردیم توی این چند سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همیشه توی این بحثا، مخصوصا تو مشکلات فرهنگی یا مثلا تو زمینه فرهنگی، همیشه میگم من به عنوان یک نمونه، به عنوان یک سرباز، باید همیشه اول یقه خودمو بگیرم. اول بگیم من قشر مستندساز با تمام مشکلات و محدودیتایی که همیشه بوده، یا حالا فیلمساز، چه کردیم برای این اسطوره هامون. حضرت آقا یادم تو یک از سخنرانی‌هاشون فرمودن که درسته در مورد ما اسطوره‌های دفاع مقدس، حالا چه شهدا چه بازماندگان این عرصه، درسته کار شده، اما هنوز کمه. یعنی این یه بزرگواری بازمانده از جنگ بود، جمله جالبی داشت، میگفت که خب کدوم از اینا شده جز کتب درسی ما؟ چند صفحه ما در مورد این اسطوره های ما هست؟ ببینید، ما الان مواجه هستیم با یه بچه‌ای که من خود متولد دهه 60 ام، یعنی تقریبا وقتی که به دنیا اومدم جنگ تموم شده بود و امام فوت شده بود، و یعنی من جنگو ملموس درک نکردم. برای دهه بچه‌ای که من دهه 70 دارم میبینم، 80 دارم میبینم، 90 دارم میبینم، میبینم خیلی غریبن با این فضا. خب من دوباره برمیگردم رو حرف اولم، یقه کی رو بگیرم؟ یقه خودم رو میگیرم. من چقدر برای اینا تصویری ساختم، چقدر قهرمان سازی کردم به اینا بگم شما مثلا اسطورت کیه؟ برمیگرده یکی از این عزیزان رزمنده یا مثلا شهدا رو میگه. این مشکل اینه که ماها تصویر سازی نکردیم. یه ذره من دایره رو باز کنم، یه وقتی حس میکنم که توی سینمای ما، توی حالا اوضاع مستند ما تا یه حدی بهتره تا فضای سینمای ما، سینمای داستانی ما، غریبه است با این سوژه ها. یعنی ما میبینیم تنها رئیس جمهور ما که ترور شده، ما در موردش یه فیلم سینمایی نداریم، در مورد شهید رجایی، یا مثلا در مورد خیلی از این اسطوره ها. گاهی وقتا میبینیم که حالا یه وقتی مثلا ما میگیم اسطوره های جنگ، شاید بعضی ها ذهنشون بره به این که آقا مثلا این اسطوره ها سردار. میگم نه، یه وقتی یه ابراهیم هادیه، یه نیروی بوده که کانال کومه جا میمونه. این آدم اینقدر، به قول یکی از عزیزان میگفت شهید ابراهیم هادی اندازه چند تا از این مؤسسات و این سازمان تبلیغات برای ما کار فرهنگی کرده، تونسته آدم جذب انقلاب و جذب شهدا بکنه. من میگم چرا این، اگر ما حتی اگر سینمای ما ایرانو به ماها و ایران، یعنی نه منهای این که ما مثلا انقلاب اسلامی، نمیدونم آرمان انقلاب و اینو بررسی بکنیم، حتی به این سوژه ها به اندازه همینقدر هم بهش اهمیت نداده. جالبه که توی مردم پرفروش، جزء پرفروش ترین فیلم ها همین فیلم هایی که در مورد این اسطوره ها بوده، اما میبینیم باز خیلی غریب است. دوباره ببخش من یه ذره لعنم بیشتر انتقاد رو به سمت خودمون که ماها بعد، من همیشه، حالا عزیزان اساتیدم هستن، همیشه یه سری مشکلات بوده برای ساخت کار. یادم آقای حاتمی کیا میگفت این تصویر بردار، این قبل از عرض کنم حضورتون که یکی از عملیات‌ها بود که تصویربردار شهید همت بود، میگفت ما یواشکی رفتیم جنگ، اینجوری رفتیم، اونجوری رفتیم، همون مشکلاتی که شاید من داشتم، رفتم سوریه کار ساختم. یعنی همیشه اون فحش قرمز پن نیست برای ساخت کار. اینا رو که بذارم کنار، باز میگم یقه امثال خودم رو میگیرم، میگم چقدر برای این نسل حرف زدین، چقدر با فرم خوب، با تصویر سازی خوب تونستین داستان روایت بکنین که این مخاطب ذهنش مملو از اون باشه. ما تصویر سازی نکردیم. مثلا مثال میزنم، مثلا وقتی که ما فکر میکنیم در مورد شهید چمران، شاید اگه مثلا چه آیه حاتمی که ساخته نمیشد، ما یه تصویر ذهنی دیگه داشتیم. اینقدر ما باید، من به نظر من تو این فضای رسانه‌ای که به نظر من نوعی که تو این فضاها، حالا شاید لحنم بدبینانه باشه، اما ماها شکست خوردیم تو این فضا. یعنی شاید ما توی حتما توی زمین برنده شدیم در دفاع مقدس، در قضیه سوریه یه ابرقدرتی خواست عرض کنم حضورتون که کل سوریه جریان مقاومت رو از بین ببره، حاج قاسمی و نیروهای حاج قاسم با هدایت حضرت آقا و این شیعیان و اهل سنتی که خودشون رو بالاخره یه جایی تو تاریخ گم کرده بودن، کنار هم جمع شدن، اومدن این کار رو انجام دادن. اما تعارف نداریم تو بحث رسانه، اونقدر نتونستیم پیروز باشیم و در واقع من حتی میتونم میگم یه جایی شکست خوردیم. شکستمون اینم هست که شما میبینید که مثلا توی کشوری مثل عراق که ما این همه رشادت کردیم، اینقدر تو شهید دادیم، یهو ماجرا عوض میشه، اینقدر عوض میشه که یهو میبینیم یه جریانی راه میفته تو فضای مجازی و غیره که تازه مطالبه میکنن که ما چرا اونجا هستیم. من مشکل اینجا چی میدونم؟ مشکل اینو میدونم که اون بال رسانه نتونسته کمک بکنه، حالا به هر دلیلی، یا فهم مدیران بوده یا من مستندساز یا فیلمساز بوده. اگر ما این کار رو نکنیم، برای نسل آینده هیچ تصویری نمیسازیم. یه نکته دیگه اضافه بکنم در قضیه اسطوره ها، ما یک مشکلی که داریم و یک اشتباهی که میکنیم، حالا من میگم جلوی اساتید بی‌ادبی میکنم، ما شاید سفید نمایی میکنیم به قول نویسنده ها. یعنی میگیم که این آدم در خانواده مذهبی به دنیا اومد، نماز شب خون بود، یهو شهید شد. یک حتی دیدم حضرت آقا یه تذکری هم در مورد حاج قاسم دادم نسبت به این قضیه که بالاخره این یک آدم بوده دیگه، درسته ویژگی‌هایی به شدت منحصر به فرد داشته، اما این آدم تونسته یه جماعت رو به یه سمتی ببره. اگر ما این شهدا رو نتونیم خصوصیت‌های عادیشون رو بگیم، اسم این شهید رو بردارین، اسم اون شهید رو بذاریم به جای شاهرخ زرقام، ابراهیم هادی.
دقیقا می‌خواستم به شاهرخ زرقام اشاره بکنم.
یعنی من
عجیب غریبه،
فکر کنم تو کتابشه مثلا میگه از کاباره تا جبهه، یعنی از یک عقبه. من یکی از فرمانده های ما، حالا چون کتابشم بیرون اومده، من تو سوریه با بچه های فاطمیون میرفتم، یک کتابی رو آقای سید ظهیر مجاهد نوشته از خاطرات سلیمان، ایشون فرمانده ما بود، فرمانده فاطمی، یک کتابی به نام دور برگردان. این آدم یکی از اشرار مشهد بوده. اولین بار که تصویرش منتشر میشه توی تلویزیون مشهد، به عنوان یکی از اشرار مشهد گرفتنش. این بر اساس یه خوابی، یکی از شهدا داشته تیم فکر کنم سوم چهارم اعزام فاطمیون بوده. این عرض کنم حضورتون که میگه میای با هم بریم سوریه، میگه آره. بعد به قول خودش تو کتاب هست، میگه لاتی دنده عقب نداره، به خاطر این پا میشه میره سوریه، میشه فرمانده یگان تکتیراندازان فاطمیون، بعد یواش یواش میشه فرمانده تیپ امام حسین که توی شهر المیادین من اونجا تونستم دوباره سلیمان رو ببینم. میگم از یک عقبه میرسه به یک نقطه دیگه. منتها شاید ما میخوایم مثلا بیان کنیم، میگیم نه نه نه، ایناشو بذاریم کنار، بریم سفید نمایی کنیم، نماز شب خون بوده فقط. یادم حالا این بحثه زره حالا رادیو گفتگوی دیگه، من فهمیدم
آره تو
خانم شهید بلواسی، من خودم یه دو ماه پیش خدمتشون بودم، یه بحثی رو مطرح کردم، گفتم به من اومدم گفتم که شهید بلواسی نماز شباش بگو برام، گفت نماز صبحش هم بعضی موقع قضا میشد. اون چیزی که تو تصور داری میکنی من بسازم برات بشه شهید بلواسی، اون نیست، این اون نیست، اون چیزی که شما میخواینه. و این به نظر من مهمترین ضربه رو به ما میزنه. یعنی یکی از مشکلاتی که ما تو این فضا داریم برای بازنمایی اسطوره ها، اینقدر ما اسطوره داریم. میگم حالا من شاید یه ذره پراکنده صحبت میکنم در مورد مثلا دفاع مقدس. من مثلا کلاس بچه‌ها سینما اینا لطف میکنن و اینو ما میریم تجربیاتون رو خدمتشون میگم، مثلا خانومم هستم میگم که شما میدونید ما 7000 تا شهید زن داریم، حتی من الان شاید منی که مثلا میگم آقا من کار شهدا کردم به لطف اهل بیت و اینا، شاید اسم 5 تاشو نتونم بگم. تو بهشت زهرا برم شاید برم سر قبر 10 تا شهید بلد باشم که شاید بقیه مثلا ندونن، اما این شهدا رو من نمیشناسم. اینقدر این زمین بایره، زمین هیچ کس کار نکرده، اینقدر میشه در مورد این مسائل کار کرد. من اخیرا دارم زیاده گویی میکنم، عذر میخوام، اخیرا من رو شهدای فتنه دارم کار میکنم. یه زمانی میگفتم مظلوم ترین شهدا شهدای فاطمیونن، اول مصدبر فاطمیون با کمک شهید ابو حامد ساختیم، بعد گفتم مظلوم ترین زینبیونن. الان دارم میگم اون شهدای فتنه خودمون خیلی مظلومن و عجیبه، یک نخ تسبیح مشترک بین همه اینا هست. مثلا شهید رسول دوست محمدی خب به در و دیوار میزنه میره که عرض کنم خودشو برسونه به سوریه، نمیشه، بازمانده سوریه است. اینو جالبه، اینو بچهای بازمانده سوریه است. یادم یه مثالی زدم، گفتم که اون روز که من تو فتنه 88 تو میدون ولیعصر بودم، مصطفی سعدزاده میدون آزادی بود، رفتم 93 سوریه، اون موقع که من دمشق بودم اون حلب بود، همیشه یه فاصله بین ما افتاد. حالا اون شهید شد، ما نرسیدیم به اون قافله. مشکل ما اینه که نتونستیم این بازنمایی ها رو بکنیم و تو قالب درستش بتونیم توی فرم. متاسفانه الان تو فضای مجازی اون فتنه اخیر یک تعبیر در مورد بچه های هنر انقلاب میگن که واقعا ظلمه، به نظر من ظلمه. اونم که مثلا اینا با فرم غریبن و اینا، من اصلا اینا رو قبول ندارم. از اون ورم خب توقع اینه که ما بتونیم انقدر دست اینا رو تو همین رسانه ملی پر بکنیم و هم حالا فضای دیگه که این تصویر ذهنی ساخته بشه تو مدیوم‌های مختلف، چه کتاب باشه، چه رمان باشه، چه من میگم تو یکی از این قالب‌ها بیاد ماندگار میشه، تو این قضیه باقی خواهد ماند.
متشکر. یه سوال شخصی بپرسم، شما خودتون هم خانواده شهیدین؟
من داییم توی کربلای 8
رحمت الله.
آره. خب هم خانواده ما دیگه، مثلا یه زمانی بود که مثلا مردی در خانه نبود، یادم مثلا پدرم و پدر و پدر بزرگ و همه اینا رفتم. من ببخشید یه ذره بذاریم بازم یه ذره راحت تر صحبت کنم. من بعضی از حرفای جنگ خیلی تلخه. من اگر مثلا تو فضای مجازی خودم بیام در مورد یک مادر شهیدی که افسرده از حرف بزنم، همه میگن وای. همه مادر شهیده افسرده نیستم، میگم بله. ما یه مدیری داشتیم، آقای جنیدی، مدیر مرسه شاهد ما بود توی پیشوای ورامین. این مادر این شهید 4 تا شهید و خودش با دست خودش میذاره توی قبر. این یه مادر شهیده، قبولش دارم. حتی همه اون مادر شهیده مادر بزرگ من نیست. مادر بزرگ من بعد از شهادت دایی بزرگوار من مثلا افسرده شده. قبول دارم همه اینا اینجوری نیستن، یعنی اما من تمام ذهنیت دوران بچگیم از مریضی پدر بزرگ و مادر بزرگم، ناراحتی روحیشونه. یا الان تو این حالا هم بیشتر مثلا شهدای الان مدافع حرم، خب بیشتر مانوس بودم با خود بعضی از این شهدا، یا مثلا عرض کنم حضورتون که مشکلاتی که دارم بعد از شهادت میبینم خیلی از این حرفا تلخه. اینقدر تلخه نمیشه،
جنگ کلا تلخه،
خیلی تلخه. یعنی باور کنید من یه زمانی، حالا بالاخره تو بعضی از الهان و از هان هست از تلخی های دفاع مقدس، من خودم چون من به صورت مستقیم یعنی رفتم بین بچه های فاطمیون، یعنی انگار یه نیروی فاطمیون بودم، درداشون رو دیدم، شب عملیاتشون دیدم، گریهشون رو دیدم، مشکلاتی که همین بچه ها دارن توی اقامت و اینا، حالا کار ندارم بحث قانونشون، میگم یک دردای اینا کشیدن. این حرفا انقدر تلخه و وحشتناک آزاردهنده است که اصلا آدم بعضی موقع از آدم سردرد میکنه. خدایا من رسانه‌ای بعد چیکار کنم؟ شبانه روز 24 ساعت بگم 48، کاش یه کاری آقا مرتضی داشت 25 ساعت، کاش روز 25 ساعت بود آدم کار میکرد که بتونی حرفا رو بزنه. حرفا اگه نیاد تو قالب فیلم، شاید یه وقتی من بعد یه آژانس شیشه‌ای بسازم بزنم داستان این فیلم واقعی نیست، اما از اون تلخی‌ها بگم، هر کس هم گفت که این چرا اینجوریه، بگم داستان فیلم واقعی نیست. اما واقعا همینه، یعنی اینقدر تلخه و واقعا هم رسالت جز این که ببخشید من دوره دردلی بکنم، اخیرا به من میگن که خیلی دیگه چقدر در مورد شهدا کار می‌سازی. گفتم من تا عمر دارم مدیون اینا هستم و هر چقدرم تو هر مدیومی، چه تیزر چه فیلم کوتاه، هر چی بتونم کار بسازم، حرف اینا رو بگم، اخیرا میگه کلام یجور رو کلام ببخش، من یه وقتی موهای کاری میکنیم واسطیم، خودمون جایی نیستیم که مثلا خدا لطف کرده، نه گفته خدا، گفته حالا تو واسط باشین کار انجام بده. یه خانومی اخیرم من به من پیام داد، من توی یکی از شهرهای آمریکا زندگی میکرد، بعد عرض کنم حضورتون که در انتهای بحث مالی و اینا و رفاه بودن، بعد شروع کرد با من صحبت کردن تو فضای مجازی و گفت این مثلا من سال 92 رفتم لبنان در مورد شهید مهدی یاقی توی روضت شهدای بلبک، خدا روزیتون کنه، یکی از باصفاترین جاهای دنیا به نظر من روضت شهدای بلبک، بعدش به زراست به نظر شخص من، رفتم اونجا اینو ساختم، بعد یکی دو تا کار دیگه هم ساخته بودم، این دیده بود بنده خدا، میگه باور نمیکنی، نه به خاطر منو اصلا والله، به خاطر من نه، میگه به خاطر این مستند، به خاطر این شهدا برگشتم ایران، میگه پای حاج قاسم هم پای شهدا هستم، یعنی میخوام بگم من شاید من مستندساز، من فیلمساز میام یه کاری انجام میدم، فیلم میکنم شبکه یک پخش کرد، شبکه دو پخش کرد، هر شبکه پخش کرد، فضای مجازی پخش کرد، تموم شد، اما نه، یه اثرات اینو خود خون شهدا میذارن که من اصلا در جریانش نیستم، شاید هم یکی دو تاش به من برسه، اما مطمئن همیشه یه جمله دارم میگم که پربرکت ترین کار دنیا کار برای شهدا است، یعنی اینقدر این میگم این دوربین انقدر مقدسه، بعد در مورد یک امر مقدس ازش استفاده کرد، دوربین حرمت داره به قول استاد ما مرتضی آوینی، به نظر من بعد در مورد این حتما به این سمت حرکت
برمیگردیم. به این بحث آقای برزگر چه کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا خیلی خوشحالم که شما این بحث رو مطرح کردید در مورد شهدا، واقعا وقتی موضوع رو گفتید من خودم مثلا یه خوشحالی خاصی درونم ایجاد شد به خاطر ترین بحث و از بحث‌های اردستانی واقعا استفاده کردیم. ببینید ما در مورد شهدا، من میخوام آقای شفیعی اجازه بدید فارغ از اینکه حالا در این زمینه چه مطالعه کردیم چه نشته میخوام بگم، به عنوان یه جوان دهه 70 تجربه زیستم اول بگم. خب من متعهد افتادستم دوران مثلا نوجوانی اینام خیلی کتب شهدا خیلی یعنی مطالعه میکردم، خاطرات اینا که در مورد شهدا هست، رزمندگان هست، خیلی وقتا اون چیزی که آیه اردستانی فرمودن سفید شویی، سفید نمایی، واقعا لطمه زده به کار رسانه‌ای ما در مورد شهدا. یعنی منی که دهه 70 بودم کتاب خاطرات شهدا رو میخوندم، سعی میکردم خیلی از این کتابای مطرح تو این حوزه رو بخونم، از جمله مثلا از کتابی که آیه آکف منتشر میکرد اون موقع خیلی پربازدید رو، کتابای قوی هم بود انصافا، و یا کتابایی که حالا صدا سیما تبلیغ میکرد، اینا خیلی از این کتابای ارگانی که منتشر میشد در مورد شهدا، در مورد جانبازان، در مورد خانواده شهدا، همه یه تصویر مشخص، یک روایت مشخص، یک ادبیات مشخص، انگار شما با افرادی مواجه بودی که همه روحیات خاص، رفتارهای خاص، مختصات خانوادگی خاص و داشتم، هیچ تفاوت شما نمیدیدم. یعنی من که کتابای خیلی از این کتابا رو میخوندم هیچ نسبتی برقرار نمیکردم، واقعا گفتم آخ شما اصلا من چیزی نمیدید، چالشی نمیبینم، نمیبینم شاید یه بار دعوا کرده باشه تو خونه آدش، میبینم که همیشه نمازش اول وقت میخونده، مسجد میرفته، هیئت میرفته، با پدر مادرش رفتار خوبی داشته، یعنی جملاتی که به شدت کلیشه‌ای، حالا بگذریم از این جملات کلیشه‌ای، روایت کلیشه‌ای که غیر واقعی بود خیلی وقتا، هم ما با تعداد زیادی، حالا من این کتابا رو اشاره میکنم بعد وارد فضای رسانه‌ای مشخص‌تری میشم، تعداد بیشماری کتب در مورد شهدا ما میبینیم که انتشارات ارگانی منتشر کردن، حالا نهادهای نظامی، نهادهای غیر نظامی، که واقعا شما کتاب میخونی احساس میکنی بهت توهین شده. چرا بهت توهین شده؟ چون قشنگ میفهمی، یعنی شما یه آدم مبتدی صفر کیلومتر میفهمی این کتاب یه پروژه بوده، گفتن این کتاب در مورد شهید فلانی میخوام بنویسی، مثلا 5 تومن هم میدیم، طرف سری سنبل کرده داده چاپ شده. و خیلی وقتا واقعا من خودم به شخصی، تجربه شخصی، خیلی وقتا بعضی از این کتابا رو میخوندم واقعا ناراحت میشدم، این چه کتابیه؟ اتفاقا اخیرا من یه کتابی خوندم در مورد یکی از شهدای مدافع حرم، واقعا همین مختصاتو داشت، حالا اسم نمیبر از اون کتابه، ولی یه کتابی که سنبل شده، انگار مثلا میخوام یه بیلانکاری بدیم، یه چیزی بنویسیم، یا سالگرد شهید، سریع مدیر ارشاد مثلا به یکی من یه کتابی در این زمینه کار کردم. یعنی نگاه ارگانی به شهدا، نگاه سازمان‌های مختلف که تولید کار، تولید محصول، تولید کتب، تولید مستند، تولید نمیدونم فیلم سینمایی، انجام میدن به نظر من یکی از مهمترین ضربه‌ای است که به تصویرسازی ما از شهدا، جانبازان، آزادان و خانواده اونها تو فضای افکار عمومی زدیم. این به این معنی نیست که مثلا ارگان‌های مختلف ما نباید ورود کنن، نه، اتفاقا وظیفه‌شونه. وظیفه‌شونه هم خواست مردم تو این زمینه محتوا تولید بشه و وظیفه اینا هست. اما ما اینکه اینا پروژه کاری ببینیم، بیلان کاری، آقا ما امسال 100 تا مستند تولید کردیم، ما امسال نمیدونم 10 تا کتاب چاپ کردیم، ما امسال 20 تا کردیم، سال پیش بوده 10 تا، امسال کردیم 20 تا. نمونهش میشه که خیلی از این کتابا، خیلی از این فیلم‌ها می‌بینی شما هیچ اثری نداره. خیلی من اینکه خودم تو رسانه‌ام علاقه‌مند به این فضاها، خیلی‌هاشون اصلا ندیدم. در حالی که شما اگه بگی که نه، نسل جوان ما برای کوتاهی، برای توجیه کوتاهی خودمون، میگم نه، نسل جوان علاقه‌مند نیست به این حرفا. آخر حرف اشتباهی این حرف. هر کی بگه این حرف اشتباه، نسل جوان تو خیلی هم علاقه‌مند به اینا. اصلا تشنه ایناست. آقا من خودم به عنوان جوان دهه 70 همین هفته پیش ساعت نصف شب نشستم مستند جزیره ماهی رو دیدم، در اون عملیات کربلا 4. اصلا شب نخوابیدم این مستند رو ببینم. تازه پولی هم بود. یعنی اول یه تردیدم کردم پول بدم، دادم، گفتم نه بدم ببینم چیه قضیهش. یعنی این چی؟ بعد با اون چی میگیم آقا؟ بعد از اون وقت میایم یه کتابی تولید می‌کنیم، یه مستند تولید می‌کنیم، به زور می‌خوام حقنه کنیم تو افکار عمومی، تو جوون، تو نسل. پس زده میکنیم جوون رو. تا اگه شما کار خوب تولید کنید دیده میشه، مردم تشنه‌شن واقعا. الان همین عمل کربلای چهاری که ما داریم، چقدر افکار عمومی، چقدر نسل جوون ما، ده هفتادی، ده هشتادی ما، ده شصتی ما دوست داره داشت بدونه. ولی شما وقتی بیای بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوب بود، ما تو همه عملیات پیروز بودیم، یعنی اون روایت کلیشه‌ای تکراری همیشه گفتی بگیم دوباره تکرار کنیم، خب زده میشه. حالا یه نشته، یه نشته هم که من میخوام بهش بپردازم، حالا نمیدونم شاید ادامه بس باید پیش بپردازم، ولی الان میگم چرا کارهای ما دیده نمیشه تو فضای شهدا. شاید یه بخشش کمکاری فضای رسانه ما نباشه. بالاخره فضای رسانه ما تلاشای تو این زمینه کرده، هزینه هم تو این زمینه شده، بالاخره نهادهای مختلف، بخشای خصوصی، چرا دیده نمیشه؟ اون سوال اول شما، من یه بخشیشو خارج از فضای رسانه میبینم. به این معنا که ما بالاخره تو طول سالیان گذشته نمیتونیم انکار کنیم، استفاده ابزاری کردیم خیلی از این وقت، خیلی وقت از این سرمایه‌های نمادین خودمون. یعنی من مدیر تو پروژه خودم، تو وعده خودم، تو عملکرد خودم موفق عمل نکردم، رفتم پشت شهدا قائم شدم، رفتم پشت نمیدونم خانواده جانبازان و آزادان قائم شدم. یعنی یه حائلی ایجاد کردیم بین افکار عمومی مردممون با این فضا. دیگه خسته شدیم. عین مدیری که شما میگی که خب چرا این کار انجام نشد، میگه من نماز بودم، مثلا من روزه رفته بودم این کار مونده. شما میگه با شما وظیفتی نه. ولی نه، یعنی میخوام بگم این عمل کرده برخی از مدیران ما تو این قضیه تاثیرگذار بوده. یعنی یه حائل ایجاد کرده، یه فاصله بین افکارمون مخصوصا جوانا ایجاد کرده که شما ممکنه الان، مخصوصا الان کار خوبم تولید کنی، یه ذره سخت باشه تا دیده شه. چرا؟ چون ذهنیت شکل گرفته. آقا باز میخوان یه چیزی بگن، باز میخوان یه شعاری بدن. دیدی شما خیلی وقت از این فیلم‌ها رو می‌خوای ببینی، خیلی از این کتاب میگه حتما می‌خوای شعاری بدن. و این نکته تأسف آور تو کارهای رسانه‌ای ما، واقعا من نمی‌دونم چرا رفت تو ذهنیت برخی از ما. من اخیراً یه کتابی هم می‌خوندم، این کتاب تو حکم برخی از این محکومین اختشاشات اخیر اومده که مثلا از رو نویسی کنم. من کنجکاو شدم برم اینو بخونم چی این کتاب، حالا اسمشو نمیارم، باز دیدم واقعا این کتاب چه لفظی به کار میبره، خیلی سطحی.
آخه میدونین خیلی بحث اینه که یه چیزی رو میخوام بگم،
نمیدونی بگم یا
آره